مدت ناقه خدا رو نابود کرده بودن، با اینکه پیغمبر بهشون سفارش کرده بود که این کار رو نکنی. نتیجهش این شد که یه شهر کامل، درست اینجا به معنای کامله، یه شهر کامل شد خونبهای یک اشتر. یعنی به جزای این نافرمانی یک شهر نابود شد. شحنه قهر خدا، شحنه همونی که ما امروز میگیم پلیس، فارسیش پلیسه، چون ما پلیس هم براش معادل نگذاشتیم، گفتیم پلیس در فارسی همون پلیس بماند. اونی که امروزش میگیم پلیس، قدیم میگفتن شحنه، شحنه قهر خدا، یعنی اون مأمور قهر خدا مطالبه کرد از اینا، از ایشان بجست. شحنه قهر خدا از ایشان بجست، چی مطالبه کرد؟ خونبهای اشتری، شهری درست، یه شهر کامل رو خدا خونبهای این اشتر قرار داد. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان سقبه کفار نیست. در اینجا مولانا این ناقه رو به منزله تن صالح میدونه. در واقع این ناقه رو تجسم طبیعی یک حقیقت الهی میدونه، که این ناقه یه جسمی داشته، یک روحی، یه حقیقتی درش بوده. اون حقیقتی که در این ناقه بوده صالح بوده، که میگه ناقه صالح، اون صالح روح این ناقه بوده. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح ناقه صالح بوده، حقیقت ناقه صالح بوده. و اونی که اتصال با خدا داره روحه، روح اندر وصل و تن در فاقه است. فاقه یعنی فقر و تهیدستی. تن به وصال الهی نمیرسه، برای اینکه طبیعت پست مادیه. روحه که اتصال داره، منتها این روح در تن منزل داره. جنایتکارا میرن سراغ این تن، این تن میشه یک دامی برای نابودی آدمای طالح و بدکار. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. مولانا میگوید که اون حقیقت الهی و معنوی پنهان در این ناقه که روح صالح باشه، اون آسیب پذیر نیست. قابل آفات یعنی آسیب پذیر بودن. میگه اون روح که جسم مادی نی که به شمشیر کسی بتونه اون رو ببره و از بین ببره، اون روح یه حقیقت الهیه، اون آسیب پذیر نی. این زخمی هم که زده میشه، این زخم به این ناقه زده میشه، نه به اون باطن ناقه که ذات ناقه باشه، که روح صالح باشه. روح صالح قابل آفات نیست. زخم یعنی آسیب بر ناقه بود بر ذات نیست، به باطن ناقه ضربه وارد نمیشه. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. میگوید که حقیقت اولیای خدا دل اونهاست و هیچ کس نمیتونه غلبه بکنه بر دل اولیای خدا. ممکنه تنشون رو از بین ببرن، به شمشیر ببرند سرشون رو، اما دلشون رو نمیتونن تصرف کنن، چون اون یه حقیقت الهیه. خب ما مثلا در قصه کربلا چقدر زاری و اندوه داریم بر اون مصیبت هایی که بر جسم امام حسین و یاران و خاندانش وارد شد، اما هیچ کدوم این ضربه ها بر اون حقیقت سید و شهدا وارد نشده. یعنی اون یه حقیقتی بوده که دست شمر و یزید به اون حقیقت نمی رسیده. اونا حد اکثر کاری که کردن این تن رو از بین بردن، اما اون نور خدا از بین نرفته. این عین همین حرفه. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، یعنی کسی نمیتونه دل اونا رو فتح کنه، دل اونا رو تسخیر کنه. اونها دلشون مثل مرواریده که در درون صدفه. وقتی که یه کسی صدف رو صید میکنه، صدف رو میشکنه، گوهر شکسته نمیشه. اون گوهر درون، اون مروارید درون صدف، اون شکسته نمیشه، صدف شکسته میشه. جسم صدفه، روح گوهر مروارید درون صدفه، دل اولیاء خدا مروارید درون صدفه. بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر، روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست. ثقبه دفعه قبلم گفتیم یعنی فریفته شده و مفتون و اسیر، و اینجا بهترین معنا براش بازیچه است. یعنی نور یزدان که بازیچه کفار نیست که بتونن بهش ور برن باش بازی کنن، دستخوش دخل و تصرف کفار که نمیتونه نور خدا باشه. این تعبیر آیه قرآنی که از جمله در آیه 8 سوره صف آمده، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، که اینا میخوان نور خدا رو با فوت کردن و با پف دهانهاشون خاموش کنن، اما اینا میخوان اون نور رو از بین ببرن. خدا بنا داره که این نور رو کامل کنه، والله متم نوره، خدا دائم این نور رو تقویت میکنه هرچی اینا میخوان جلو این نور رو بگیرن. ولو کره الکافرون، ولو اینکه کافرها خوششون نیاد، علی رغم میل کافرها، خدا متم نور خودشه، در صدد تتمیم نور خودشه و تکمیل نور خودشه. نور یزدان، این همون نور اللهه که در قرآن آمده. این نور الله رو اینجا میگه نور یزدان. نور یزدان ثقبه کفار نیست، یعنی نور خدا بازیچه دست کفار نمیتونه باشه، و روح صالح قابل آزار نیست، آسیب پذیر نیست. روح صالح همین نور یزدانه. اینجا روح صالح رو به دو معنا میتونیم بگیریم، یکی روحی که صالح باشه یعنی شایسته باشه، یکی هم روح صالح پیامبر، که روح صالح پیامبر حقیقت اون ناقه است. منتها مولانا میخواد بگه این حقیقت اون ناقه که روح صالح پیامبره، این همون روح الهی است که در همه اولیاء خدا هست و در همه بندگان هم به نحو بالقوه وجود داره. این روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست. جسم خاکی را به دو پیوست جان، تا بیازارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. میگوید که حکمت الهی اقتضا میکرده که خدا جان رو با جسم خاکی پیوند بده، متصل بکنه، جان رو با تن بیامیزد، بپیوندد. این اقتضای خلقت این عالم بوده که حقایق الهی و معنوی و ملکوتی در این قالب مادی خاکی جا بگیره. جسم خاکی را بدو پیوست جان، یعنی خدا پیوند داد جان را به جسم خاکی، یا جسم خاکی را خدا جان رو به او پیوند داد. چرا این کارو کرد؟ تا اینکه این حقیقت ملکوتی بیاد توی این دنیا و مردم امتحان بشن، ببینه خدا، ببینه که کی میره سراغ این جسمی که حامل اون جانه. یه عده‌ای میرن این جسم حامل اون جان الهی آسمانی رو می آزارن و این می شود امتحان خلایق، جسم خاکی را بدو پیوست جان، تا بی آزارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست. این آدمایی که میرن ناقه صالح رو میکشند و جسمی رو که جان رو در خودش داره از بین میبرن، اینا توجه ندارن که ضربه‌ای که دارن به این جسم میزنن در واقع دارن ضربه به اون جان میزنن. چرا؟ برای اینکه اگر شما یک عطری رو در یه ظرفی ریختی، کسی اون ظرف رو شکسته باشه، در واقع به اون عطر لطمه زده و این در واقع بیخبرند که آزار این آزار اون حقیقته. بیخبر کازار این آزار اوست. آب این خم متصل با آب جوست. این مثل اینه که یک خمره شما داشته باشی و غافل بشی که آبی که توی این خمره است اتصال داره با آب جاری جو. یه چیز محدود رو منقطع از حقیقت خودش بپنداری و توجه نکنی که داری به چی لطمه میزنی. جسم رو میبینی، جان رو نمیبینی. ظاهر رو میبینی، باطن رو نمیبینی. ناقه رو میبینی، روح صالح رو نمیبینی و آزار میکنی این رو، در واقع اون رو آزار کردی و آب این خم رو با شکستن خم، آب این خم رو که متصل به آب جو بوده از بین بردی. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. میگه علت این که خداوند حقایق الهی رو و خودش رو، خود اون حقیقت الهی رو با جسم، با طبیعت، با عالم خاکی پیوند داد، این برای این بود که پناهی برای اهل عالم ایجاد بشه. یعنی خداوند حقایق آسمانی رو آورد در ظرف طبیعی و جسمانی و مادی جا داد و یه تعلق و پیوندی ایجاد کرد بین جسم و خودش. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. خداوند میخواست که خلق رو، جمله عالم رو پناه بده. آمد این روح الوی ملکوتی رو در اولیای خدا قرار داد، تعلق بین اون حقایق الهی و اجسام رو و این تن مادی رو ایجاد کرد تا اینکه این اولیاء خدا پناهگاه مردم باشن. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح صالح خاجتاش. میگوید که چون این طوره، چون این ظاهر اولیاء خدا حامل روح خداییه، تو با جسم اولیاء خدا دشمنی نکن. این جسم مثل اون ناقه است، ناقه جسم ولی، یعنی اولیاء خدا، ناقه جسم ولی را بنده باش، یعنی در خدمت ظاهر اولیاء خدا باش، یعنی به همین ولی خدا که یه فرده یا آدمی مثل بقیه آدما، انا بشرون مثلکم، اونم یه بشریه، تو حرمت این فرد بشری رو حفظ کن. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شوی با روح صالح خاجتاش. چندین بار گفتیم خاجتاش به دو تا غلام یا چند تا غلام میگن که یک مولا داشته باشن، یک خواجه داشته باشن. اینا رو میگن خواجه تاشان. میگوید که اگر تو حرمت جسم اولیای خدا رو داشته باشی، حرمت ناقه صالح رو داشته باشی، خواجه تاش روح صالح میشی. یعنی تو هم در واقع همنشین و مرتبط با روح صالح میشی و در واقع روح صالح خواجه تو میشه. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر از جان ستان آفتی آید که آرد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دیگر، رنگ رنگ مختلف اندر نظر. روز اول رویتان چون زعفران، در دوم رو سرخ همچون ارغوان، در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. صالح گفت که حالا که شما این دشمنی رو کردید، این حسادت رو کردید و ناقه رو کشتید، بدانید که قهر خدا، غضب خدا، نقمت الهی بعد 3 روز بر شما فرود میاد و این عذاب الهی 3 تا علامت داره. علامت اولش اینه که روز اول رنگ صورتتون زرد میشه، روز دوم چهره هاتون سرخ میشه، روز سوم چهره هاتون سیاه میشه. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. چند جلسه پیش یکی از استادان تاجیکی آمده بودند اینجا. اونجا من به شما گفتم که در تلفظ ماوراء النهر و فرارود و خراسان بزرگ و اون مناطق، این کسره‌ای که ما میگیم مثلا در دل یا سه، این مردم این مناطق این کسره رو غلیظ‌تر میگن. یه تلفظی است بین سه و سی مثلا، یعنی دل رو دل میگن، یه چیزی نزدیک به دی میگن، نه دی هست نه دی. اون وقت اگر اینو توجه کنید، اینجا هم این سکته ای که بعد 3 روز، این معلوم میشه که در تلفظ مولانا این سکته هم نبوده. الان اگر ما این 3 رو یه قدری نزدیک به اشباع بخونیم، وزنم درست در میاد. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر، این خیلی هم سخته برای ما که یه جوری بگیم که شبیه به اونا باشه. بعد 3 روز دیگر از جان ستان، جان ستان یعنی خدایی که جونتونو میگیره، آفتی آید که دارد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دیگر، همتون رنگ صورتتون عوض میشه. رنگ رنگ مختلف اندر نظر، یعنی رنگا دیگه فرق میکنه، مختلف میشه. روز اول رویتان چون زعفران، روز اول زرد رو میشی. در دوم، یعنی روز دوم، روز سرخ همچون ارغوان، مثل گل ارغوان قرمز میشه صورتتون. در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی که دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، در نخود مرغ امید از دام جست. گفت علامت این که یه همچین عذابی داره میاد سراغ شما اینه که ببینید کره ناقه رفت به طرف کوه، یعنی اون فهمید که عذاب داره میاد. خب همینطوری معمولی هم ما میدونیم که مثلا قبل از زلزله اسب و قاطر و حیوانات و پرندگان و اینا زودتر متوجه میشن. کره ناقه هم زودتر متوجه شده علامت اینی که یه همچین عذابی در راهه اینی که کره ناقه رفته طرف کوه. گر نشان خواهید از من زین وعید، اگه سند میخواید، علامتی میخواید، نگاه کنید ببینید کره ناقه به سوی کوه دوید. این داره خبر میکنه که یک عذابی در راهه. ما دو کلمه داریم اینا با هم به کار میره ولی معناش ضد همه، یکی وعده یکی وعید. وعد خوشخبریه، وعید بدخبری. وقتی خبر آمدن عذاب رو میخوان بدن میگن وعید، وقتی خبر نعمت رو میخوان بدن، مژده شادکامی میخوان بدن، اونو میگن وعد. اون وقت ما این دوتا کلمه رو با هم به کار میبریم، وعد و وعید. مثلا میگن کلی وعد و وعید داد. ما توجه نداریم به تفاوت و تضاد معنای وعد و وعید، ولی وعد و وعید در واقع همون تهدید و تطمیعه، یعنی به یه چیزایی امیدوار کردن کسی رو که این تطمیعه، و از یه چیزایی ترسوندن، این تهدیده. این تهدید و تطمیع یا تطمیع و تهدید در عربی وعد و وعیده. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی کوه دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، اگه بتونید این کره رو بگیرید و بیاریدش احتمال این که عذاب نباشه هست، یه چاره ایه. ورنه اگه نتونید بگیرید، خود مرغ امید از دام جست. اگه نتونید بگیرید دیگه بدونید که هیچ امیدی نیست، مثل یه مرغیه که از دام فرار کرده باشه و پرواز کرده باشه. کس نتانستن در آن کره رسید، رفت در کوهسارها شد ناپدید. دنبال کردن که کره رو بگیرن، بهش نرسیدن و اون کره ناقه در کوهستان ناپدید شد. گفت دیدی تان قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. گر به جا آید دلش رستید از آن، ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. صالح به امت خودش گفت حالا که نتونستید کره رو بگیرید، مطمئن باشید که قضای الهی حتمی شده. مبرم یعنی قطعی، همین که ما میگیم نیاز مبرم. آره، نیاز اگه مبرم نباشه انگار نیازم نیست. ما یک کارپرداز داشتیم تو اداره، هر چی که میخواست بنویسه به رئیس اداره که بنده بودم مینویش ما نیاز مبرم داریم. اصلا فهمی کن نیاز مبرم یک کلمه است و اگر مبرم رو ننویسه نیازی نیست. آره، مبرم یعنی ابرام شده، تأکید شده، قطعی شده. گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، حالا که اینجور شد دیگه امیدتون ناامید باشه. انگار که امید یک صورت ظاهر بوده که گردنش زده شده، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. این کره ناقه علامت چیه؟ نشانه چیه؟ نماد چیه؟ معنی این که برید کره ناقه رو بگیرید و بیارید و دلجویی کنید از او، در واقع شما خاطر اون ناقه رو جستید و دلجویی کردید گویی از اون ناقه، و اون ناقه رو در واقع اگر پیدا بکنید شما احسان و بر صالح رو و یا ناقه صالح رو به جا آوردید، یعنی ادا کردید، شکرگزاری کردید اگه میتونستید اون ناقه رو پیدا کنید. گر به جا آید دلش، اگه دلش قرار گرفت و از شماها گذشت کرد، رستید از آن. ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. اما اگر نتونید اون خاطر رو بجویید، دلجویی کنید، نتونید جبران بکنید، نومید باشید و دیگه حالا وقت پشیمانیه. ساعد همون دست و بازوه که آدم پشیمون مرتب هی دست میگزد، از بس که دست میگزم و آه میکشم. حافظ میگه این گزیدن دست به معنای اظهار پشیمانیه، میگه دیگه حالا هیچ راهی براتون نمونده، شما فقط باید دست خودتون رو بگزید، گاز بگیرید، برای اینکه خود کرده را تدبیر نیست، خودتون کردید. این بخشی از این قصه صالح که ابیات ادامه داره. انشالله باقی داستان رو میگذاریم به نوبت دیگر و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
I don't know.